بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان برای اینکه به مقام شاکرین برسد و جزو موحدین بشه، از شر مشرکین خلاص بشه، بایستی منعم را در نعمت ببیند. نعمت را نه مستقل بپنداره، نه از خود بپنداره، بلکه نعمت را مبدأش را منعم بدانه. اینکه منعم را در نعمت ببیند و مفصل جلسه پیش بحث کردیم که مقصد از رؤیت و دیدن چیست. در عوام گمان میکنن که حل مسئله یک مسئله حلش در جوابشه. این انسان به اون یکی میگه مگه تو به خدا اعتقاد نداری؟ این جواب میده آره دارم، حل میشه. و یه حل مسئله در جواب نیست، حل مفهوم در جواب. حل مسئله در رؤیت، رؤیتی که جلسه پیش بحث کردیم، یعنی شدن، یعنی با خدا شدن، نه فهم این که بله خدا هست. حالا اینو بگذاریم، خواستم بگم جلسه پیش چی بود مقصد. اونگاه که نعمت را از منعم دونست انسان و مبدأ امور را الله تعالی کشف کرد، بعدش نعمت را بایستی در راه منعم مصرف بکنه. بعد رسیدیم به این بحث که اگر مبدأ ذات جلال هست، مقصد هم هموست. کی مقصد اوست؟ وقتی مبدأ اوست. اگر یک کسی نعمت را در راه مقصد، یعنی الله تعالی، مصرف نمی کنه، یعنی این به مبدأیت هم اعتقاد نداره. باز همینجا دوباره اون نکته رو میگم، ازش بپرسی مبدأ کیه، میگه خداست، ولی اعتقاد نداره. یعنی قلبش این نعمت رو مستقل داره پندار میکنه. که حالا اون بحث قلب امشب داریم، متوجه میشید منظور چیه؟ چگونه میشود که کسی علل لفظ میگد لا اله الا الله، ولی علل قلب میگد لا اله؟ عرفای شوخی دارن در ماجرای لا اله الا الله، حتی عارف معنای حکیم، یعنی حالا این کسی که تزکیه کرده و یه حالاتی داره، اونو من هیچ وقت نمیگم. گاه که میگم عارف یعنی حکیم، یعنی کسی که عقلش کشف کرده، در فلسفه گیر نکرده، متصل به عرفان شده، حکیم. اونا در لا اله الا الله میگن که اگر یه کسی، حالا من یه چیزیشون تو ذهنم، اونو نمیتونم اینجا بگم، برای اون خندم گرفت، یعنی یه کسی در لا اله الا الله کامل نشد، این بدون اینکه بفهمد وقتی ذکر میگد داره میگد لا اله لا اله لا اله لا اله. یکی از شاگردای این سلوک به این قضیه شک کرد، به استادش گفت که من نمیگم لا اله، من واقعا میگم لا اله الا الله. بعد استادش اینو به انکشاف رسوند. یه نوعی از انکشاف هست که حد قابل نیست، حد فاعل به قدری بالاست که میتونه افاضه کنه. جلسه پیش تو اربعین یه جایی خوندیم، توضیح ندادیم که حضرت امام فرمود اون، بگو چی بود، مقام مطلق هم امکان دارد برای انسان به شرط شفاعت ولی مطلق. اونو بهش گیر وای نستدیم چون خیلی بحث زیاد. اینم همونه، یه وقتی یه کسی قابلیت کشف نداره، فاعل درش ایجاد میکنه، یعنی بهش تفویض میکنه کشف کن بعد ازت میگیرم، یعنی استادش بهش نظر میکنه، این یه حال روش دست میده بعد میگیره ازش. اینو بهش نشون داد. بعد این خودش تو احوالاتش نوشته، میگفت نمازهامو وقتی برزخش رو کشف کردم اینجوری میگفتم، ایاک نعبد و ایاک نستعین بود دیگه، دیدم اونجا اینجوریه، لا ایاک نعبد و لا ایاک نستعین، لا اله لا اله لا اله، الله لا اکبر الله لا اکبر، بود تمام برزخ دیدم. و یه قاعده ای داره که اون مناسب جلسه ما نیست، میترسن انسان ها کم میارن و اینطوره. و از تجب لنا یا ادعونی، این رو تو برزخ بهش نشون میدن، این میگه من دعا کردم من خواستم نشد، و این قضیه ادعونی رو برعکس رو بهش نشون میدن. بیزاره. چه وقتی این میتونه اون منعم را در نعمت ببینه و در راه مبدع که اون مقصده صرف کنه، وقتی که به مبدعیت اعتقاد داشته باشه. به زبان ساده بحثمون به اینجا رسید، شاکر آن است که آنچه از الله تعالی بر او افاضه شده است را در راه خود او مصرف کند. این تتمه بحثمون بود، مقام شاکرین. اگر یک نعمتی در راه او مصرف نمیشه، یعنی اصلا اوی دیده نشده، یعنی منعم در نعمت دیده نشده. اینو بدونید، منعم در نعمت دیده بشه، نعمت در راه او خرج میشه. بعد از این بحث رسیدیم به اینجا که موضوع مهم و بسیار مهمی بود که متذکر میشن حکما، که همون شرک خفی هست و اون تصرف در نعمت. بحث توحید حال انسان رو قرار خراب کنه، بد درست کنه. مثل بحث توسل نیست که حال انسان رو خوب کنه، مباحث توحیدی حال انسان رو خراب میکنه بد درست میکنه، چون این داره شرک رو از بین میبره. شرک مثل یه پایه است، پایه‌ای که ویران خواهد شد. توحید میاد زودتر اونجا رو خراب میکنه. یا سازمان میراث اگه میخواد بره یه جای بازسازی کنه، اول این کارشناساش میزنن اینی که میخواد بریزه بریزه، بعد یه دفعه بازسازی کنن. دیدین اول میزنن یکی میریزونن، بعد اون جایی که قوام میرسه حالا اینا رو خودشون روش بازسازی میکنن. توحید بحثش اینه. اون چیزی که حکیم برش بسیار اصرار داره که جلسه پیشم اشاره کردیم این بود که انسان وقتی که حالا تو مقام دومه ها، مبدع را میداند الله تعالیست، مبدع را میدانه، نعمت از منعمه، یعنی منعم را در نعمت میبینه، ولی تحت تأثیر وهم و هوس نعمت را در راه مقصد صرف نمیکنه. میداند او خودش که اول نعمته و بعد تمام نعمات از اوست، ولی حالا از اینجا به بعد در راه منعم مصرف نمیکنه. این را در عرفان نظری بهش میگن تصرف غیر، یعنی این داره در چیزی که حقانیتش رو نداره، چیزش نیست، مستحقش نیست، تصرف میکنه. کی؟ اون مؤمن، که این شم برای مؤمنه. من میدانم نعمات از الله تعالی است، ولی در راه او مصرف نمیکنه، تصرف میکنه در مال غیر که ازش شرک خفی ها میبرن. بعد چی گفتیم؟ خود چرا میگن به شرک نمیگن کفر؟ چون این مؤمن است که اللهی هست، مبدعی هست، ولی یه خدای دیگه هم اثبات کرده. کی؟ کدوم خدا رو اثبات کرده؟ از اینجا این اون کلمات اول رو داری حل میکنی، خودش رو اثبات کرد. جلسش مفصل بحث کردیم، بس دفته چی کنم اون چون؟ یک الهی این اثبات کرده، ایمان رو برده، گفته اوست، مبدع اموره، بعد نعمت هم از او دانسته، حالا نعمت را در راه او مصرف نمیکنه. در راه کی مصرف میکنه؟ در راه خود. اینجا همون بحث شرک خفی در عرفان مطرح میشه که این دوچار شرک، مشرک. استجابت نشدن دعا، آیون همچین چیز ساده ای نیست تو ملت ما راحته، دعامون که مستجاب نمیشه. خیلی چیز بدی استجابت نشدن دعا. مگه میشه دعا مستجاب نشه؟ دعای معقول ها، تو بگو خب پس این بعد همه دعا کنن، نه اینطور نیستش که. دعای معقول اون چه که انسان نیاز داره با ادعیه باید حل بشه. ادعا مخل عباده، مغز عبودیت دعا، بعد این حل نمیشه. اینقدر بدون من خیلی صریح بگم، انقدر این ماجرا حل نشده، این دیگه دچار یأس شده، به دعاهای خودش اعتقاد نداره. میدونی چقدر بده این شن، یعنی چقدر اسفله. مثال ارز کنم، یه کسی تلاش میکنه درس میخونه بعد نتیجه میگیره، یه کسی انقدر از درس خوندنش نتیجه نگرفته دیگه درس خوندن دوست نداره، هی براش انگیزه سازی میکنن دیگه دوست نداره. خب کسی که این کار نمیکنه داره انکار میکنه قوه خودش رو دیگه، یا من نمیتونم. اونایی که به دعاهاشون اعتقاد ندارن به این شأن رسیدن، خیلی شأن اسفلیه، خیلی اسفله. اصلا تو بات خیلی بات، یا اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، السلام علیک ایها النبی و رحمت. آخر اونو در تعیبات مشترک میخونن به ذات مقدس مسیحی سلام میدن، بعد بعد نام حضرت حجت میگه حالا حاجت هایت رو بطلب. باز میگید ببین نفاتی و تو تعیبات مشترک از اون ادیه های خاص بایی رو بخون بعد نمازات حاجت تو بگیر. دوچار یأس به خود شده، میخوام بگم تهش چی میشه. و این در ملت ما عادیه دیگه، بچه ها اصرار نمیکنن به مادرشون بارو دعا کن، به پدرشون بارو دعا کن، به رفیقشون بارو دعا کن. آه دعا کردی که نه، یک خدایی را اثبات کرده، اون چون دوچار سنویت شده روحیه ادعیه شاید دست داده. خواستم بگم چرا، چه اثری داره اینکه یه خدای دیگه اثبات بشه، اینه. و اینو بدونید یکی از نشانه های شرک همینه، روحیه عدم ادعیه است. امید نداره. حالا یه دونه زرورق تواضع هم میشه، ما کی باشیم دعا کن بریم؟ کسی میتونه بگه من کی باشم درس بخونم؟ تو کی باشی دعا کن؟ کی گفت تو کی؟ دعا کن، وظیفت دعاش نمیاد. یا یه زرورق تواضع بکشه، میگه یه وقتی حضرت موسی هم این کارو کرد، خدا حالشو گرفت، گفت حالا ما چیزای مهم معتوم بخوایم خدایا. گفت علف گوسفنداتم من بخوام. چرا؟ چون وقتی از اون نمیخوای تو داری یه خدای دیگر رو اثبات میکنی. کدوم خدا؟ خودتو. میگه دیگه علف گوسفند خودم میارم. تو چرا اینقدر جورابات زشته؟ چرا تو خرید جورابات دقت نمی‌کنی؟ حتما اینم از خدا بخوام. پس کی بخوای؟ خودت مبدا امور شدی. یک مقام عدیه و هو سلاح المؤمن. حالا چون این روایت قبلی مهم تر بود اینو دیگه گفتم، مخل عباده بطن عبادت است، این دعا میکنه. پس چه این یکی از خطرات این که سنویت رو اثبات میکنه، حتی کجا شروع میشه؟ از این که نعمت رو در راه منعم مصرف میکنه، این است که انسان به این مقام میرسه، تزلزل دعایی پیدا میکنه. من شیوه یاد بدم به دانشجوها، خودم این کار رو میکردم در اون قلیل وقت دانشجویی. یه استادی میاد خوب فلسفه میگه، یه استادی میاد حتی خوب عرفان میگه، یه استادی میاد خوب معارف میگه، شما میخوای ببینی این معارفش مؤید به تاییداته، یعنی الهام هست، یا از یه کتاب خونده میگه، و کجا بفهمی؟ کاری نداره که دو سه تا نماز جماعت باش برو بعد ببین این نماز میخواند و دعا میکند، یا رندیش تا الله اکبر تمام شد. آی استاد دانشو، آی استاد حوزه، مهمترین زمان استجابت دعا کیه؟ هنگام نماز. حالا غیر از مناسبت ها و شب قدر، هنگام نماز در طول شبان روز دیگه. خب چه دعا نمی کنی؟ نمیخواد بهش گیر بدی ها، اما خود گیر بده، ولی بدان که از کجاست، از اون شرک نیاز پیدا نمی کنه. وقتی از آقای بهجت پرسیدن که اگر معرفت نفس رخ بده او انسان چه حالت پیدا میکنه، گفت اینو باید از سجده بکنیش، انگار میخوای از بچه رو از پستان مادرش جدا کنی. سجده نماز؟ نخه، سجده آخر نماز که وقتی دعاست، دعا نداره که. هفته پیش یه بحثی کردیم در مورد دعا در برای برادر مؤمن، حالا این دیگه دعا برای خود بود، اونم خیلی مهمه، اونی که اینو نداره اونم نداره. تصرف در نعمت، او حالت روانی که در دنیا ایجاد میکنه عذابه. یعنی اون کسی که تصرف در نعمت میکنه، اون نعمت رو مبدأش الله تعالی میدونه و در راه اون مصرف میکنه، این دو دون توی دنیا عذاب میشه، در آخرت هم که خود صورت دنیا عذاب میشه. یا ازش میپرسی، جلسه پیش یه توضیحاتی دادم، ازش میپرسی که بدنت از کجا اومده، از کیست مبدأش؟ از خداست. خب چرا داری در راهی که خدا راضی نیست مصرفش میکنی؟ یعنی همین، چراش، چه بگه چه نگه، جوابش چیه؟ من تصرف کردم در راه خودم، خواهش میکنم والا خدا بذار تجهش باشه. یه چی یواشکی بگم، بلار سنید لا سنید لا یه اشکال اساسی بزرگان اهل سنت که تو این ماجرا گیر کردن، اعتقاد توحیدیشونه. میدونید اهل سنت یه اید، من اصلا کاری ندارم علی را قبول دارن یا نه، علی را قبول کردن کار هر شیاد نیست که، با ما زود که ما حراج نمی کنیم ولایت علی ابن ابی طالب رو. سادگی من، یک کسی میتونه ولایت علی را بفهمه؟ اون مسئله اصلی اینا در توحید، اونا معتقد به این ماجرا که مبدأ الله هست ولی مقصد او نیست. عجب خرافه، خالق اوست ولی مقصد او نیست. بی سر و صدا میگن ها. چطور میشود خالق که مبدأ است مقصد نباشد؟ برای همین فلسفه در اهل سنت حرامه، چون اینا باید اثبات کنن، فلسفه رو حرام میکنن، بحث اثبات هم میره کنار. کی گفته؟ یه بخاری؟ کی گفته؟ امام فخر رازی. کی؟ امام المشککین، خودشون لقب دادن امام شک. همه شک انداخت تو اینا گیر کردن. خب فلسفه هم که حرامه، کی حلش کنه؟ بخون نماز و حل میشه. این میخونه میخونه قربانیه اینا، واقعا هم تا این مسئلهشون حل نشه مسئله ولایت حل نمیشه. اینو عرض میکردم، اثر روانی تصرف در نعمت مثل این است که یک کسی ها. خب سریع بگذرم بحث شما کوتاه کنم، بحث برسیم که تو مقدمه زیاد باشد. مثل این است که این آقا آمپول زنه، یه آمپول ضد اچ‌آی‌وی دادن بهش بزنه به مریض، میگه من تصرف میکنم، میزنه در خودش. آقا اون ویروس ضعیف شده اچ‌آی‌وی بود، زدی به خودت ویروس گرفتی که. خدا شاهد ماجرا تصرف در نعمت اینه، این برای تو نیست، وقتی برای خود مصرف میکنی ضررش آغاز میشه. حالا اینو باید بشینی بهش بگی خمس بده، یوسی بده، بخور، نده، تصرف کن، تصرف کن تا حالا ببینیم جلوتر چی میشه. هی اینو میخوره، حالا یه بحث نیمه شبمون خیلی ربط داره بحث میشم، هی اینو میخوره، هی حقایقو درک نمیکنه، هی کتاب میخونه، هی حقایقو درک نمیکنه. بعدش هم علت معده رو تصرف کردی درش، یعنی قابلیت از بین رفته، فاعلیت که کاری نداره که، اون باید زیارت حل میشه، اون باید دعای توسل حل میشه. رفقا این حقیقت حرف ذوق نیست، با دو رکعت نماز هر مسئله علمی حل میشه، حل میشه یعنی کشف میشه. خب چرا نمیشه؟ اون علت معدهش خرابه. که این بحث رو دونی میشم حتما اونجا درستش کنید. الان من قطعش میکنم رو بحث خودم که یعنی چی. ببخشید همین الان بحث نمیشم، میشه جلوتر بذارید من میگم اون علت معده رو. دو چهار شرک میشه چون دو خدا اثبات کرده، یکی الله تعالی و یکی خود. حالا اینو شما بگو، الله تعالی که کنار قرار میگیرد و کنارش یکی خدای دیگه اثبات میشود، اون اولی هم خداست یا نه؟ اونم وهمه، آن هم آفریننده ذهنه. خیلی گفتم. حالا شاید خانما نشیده باشم من. یکی از همین کسایی که علت موعدش ایراد داشت در شاگرد حضرت ساده، بعد نسلش هم همینجوری ایراد دارن تا الان هستن، و حضرت گفت که آقا من خدا برام اثبات نمیشه. بعد گمان که امام صادق الان مثل زراره و مثل هشام و اینا خب خصوصی کلاس میذارن مثلا. گفت تا اون خدایی که ساختی و از بین نبری خدای اصلی نمیاد. او خدا ساختن؟ فاره؟ گفت شاید هم همون خداست. گفت اون چه خدایی که تو ذهن تو جا شده؟ آیا خدا در ذهن میآید؟ هر آن چیزی که در ذهن انسان است مخلوق است یا نه؟ این داره امام صادق با این صحبت میکنه. اونم گفت بله. گفت خب این خدا رو تو خلق کردی، او تو رو خلق نکرده. این رب و خداشو خراب کنه. لا یتوهمون ربهم بالتصویر. اونها مؤمنین کسایی هستند که الله تعالی رو وهم نمیکنن که تصویر پیدا کنه. من با خدای خودم خوشم. خب الان جلوتر بحثمون توضیح میدم. اینا این انسان وقتی دوچار این شرک میشه، در حقیقت اون خدای اولش هم خدا نیست. خب نه مبدأ الله هست، نه اوست الله هست، نه مقصد الله هست. اون چیزی که در این انسان رخ نمیده تقلبه، تغییره، انقلابه. هر چقدر میگذره از حیاتش تغییر نمیکنه، فقط تغییر در ماده میکنه. یه اشاره کنم بگذرم آیون، انسان برای انسان نباید تکراری بشه. اگر انسانی برای انسانی تکراری میشه، یکی از اینها دچار این فاجعه است. انسان داره تغییره، چون مبدأش الله تعالی است، خودش هم از الله تعالی است، داره میره به سمت الله تعالی. حالا اینی که تغییر نمیکنه، تغییر شخصیت پیدا نمیکنه یا انقلاب پیدا نمیکنه که کردان بحث کردیم، این نه مبدأش الله تعالی است، نه خودش نعمت از الله تعالی است، نه مقصدش الله تعالی است. همه چی فقط وهمشه. در تشریع و در تکوین که همه از اون، نه در این فقط خودشه. همیشه داره میچرخه. که تو این جلسه نیمه شب اینجا بود که تو جلسه نیمه شب اسمش چی بود؟ مشغولیت داره، سیر نداره. اسفناک مشغولیت. همون کاری که این آموزش پرورش با ما تو این سالا کرد، ما رو مشغول کرد، بعد اومدیم بیرون. یعنی با سرمایه از درس هامون نیومدیم بیرون. نه دین و زندگی دیایته، نه زبان انگلیسی دیایته، نه ریاضی حالیته، نه ورزشکار شدی. بله یا نه؟ خب چی کار کرد ماما پس؟ مشغولمون کرد. و اون نظامی که نظام آموزشی، اون نظام آموزشی که برگرفته از نظام آموزشی انگلیس زمان لویی دوم بوده احتمالا، الان لویی یه میلیونومه، از اون گرفته شده، از این بهتر نمیشه. مشغولیت، مشغولیت سیر نداره دیگه، فقط مشغولیت. قدیمی ها اینو مادر ما میگفت، گفتش که خود جمعی رفتان میمورسه، گفت قدیمی ها به تخمه میگفتن اون مشغولیاتی گت، میگفتن تخمه گت، گتی یعنی بیار، گفتن اون مشغولیاتو بیار. ای تخمه هیچ کاری نمیکنه، نه سیر میکنه، نه سیراب میکنه. اشکال نه اتوان تخمه خوبه بخورید، با تمرکز توی زیاد نخواهی میکنه، فقط چیکار میکنه؟ مشغول میکنه، مشغول میکنه. اینایی که فوتبال نگاه میکنه اصابش خورد میشه، با تخمه میخورن که اصابش خورد نشن. اینجوری میکنن باشی چیزی نده بخورن. راست میگه، این مشغولیات چه قدیمی ها حکیم بودن. امروز بپردازیم به اینکه حقیقت شکر چگونه حادث میشه. این در محور شکر بود که مقام شاکرین کیان، اینا اینطور میبینن، اینا اینطور درک میکنن، به مقام شاکرین میرسن. خود فلسفه شکر، خود شکر چگونه حادث میشود، به وجود میاد، علل ماده چگونه حادث میشه. آغازش لسانه، آغازش قلبه، انجامش لسانه، انجامش قلبه. او کجاست؟ کجا حادث می شود شکر؟ اگر در قلبه چگونه در قلبه؟ اگر در لسانه چگونه در لسانه؟ التفات کنید. اگر حقیقت انسان برای انسان کشف بشود، تمام حقایق بر او کشف خواهد شد. اینو حضرت مولا میفرماد، نه تمام حقایق را کشف میکنند، تمام حقایق برای او منکشف میشود. وظیفه انسان کشف خوده. حالا ما هم از طریق همین کشف انسان این قاعده شکر با شما من جا بندازم که قاعده است، یعنی در تمام فضائل و رذائل دخول پیدا میکنه. انسان چند وجود است یا یک وجود؟ یک وجود. انسان یک وجود است از وجود مطلق، یا انسان تجلی وجود مطلقه؟ تجلی. خب انسان تجلی هست، استقلال داره یا نداره؟ داره استقلال، مستقل، یعنی یه جای قطع بشه از الله. خب نداره. انسان تجلیش از الله تعالی تجلی اول، مقامش مقام قلبه. حالا مقام غیبه که من غیب میگذارم سخت، مقام قلبه. تجلی مقام قلب، دارم نزولی میام پایین، مقام عقله. تجلی مقام عقل، مقام خیاله، یعنی نازلش. بعد وهمه، بعد انسان چیه؟ جسمه. این انسان که در برزخ دارای صورت میشه، اون برزخی کشیدین، برزخ نازله، و بعد در عالم ماده دچار جسم میشه، این جسم ارتباطش با اون قلب چیه؟ این یه چیزه، اونم یه چیزه. به بهترین حالت اینطور میشه گفت، اون نازله رو توضیح دادن، انسان چون در عالم ماده میاد، قلب در ماده ظهور میکنه، دوئیت نیست. یعنی این بدن هادی ظهور خود هادی است که در قلب است. در قلب است، یعنی در مقام قلب است. یا میخواید قلب گیجتون نکنه با تزکیه و اینا، این مقام غیب، باطن، عالم باطن. چون اینجا عالم ماده هست، من نیاز پیدا میکنم که ماده داشته باشم، این قواعد مادی میاد. خب دقت کنید، یعنی یک وجود است در نظام طولی تطابق پیدا میکنه با آن عالمی که هست. وقتی این وجود انسان در عالم قیامت هست قلبه، وقتی در عالم برزخ هست خیاله، وقتی در عالم ماده هست ماده هست. این به خاطر اون عالمه. حالا آغازش کجا بود؟ آغاز انسان کجا بود؟ آره گفتی قلبه. آغاز مبدأ کجا بود؟ مبدأ. حالا بگید قلبه، ولی حدوثشو میخواییم بگید، نه ایجادشو. انسان کی انسان میشه؟ در مقام قلب. آره اسماعیل، نه اون مادهش، حدوث مادی. آره کی انسان انسانه؟ نه ترس، نه 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 مادی نه. یه طور دیگه بیم جواب، حقیقت انسان چیه؟ قلبه دیگه. خب منظور اینه، حقیقت انسان قلب است نه ماده. ماده ظهور قلبه، ظهور غیبه. تمامه، دقت کن چی میگم، تمام مقامات فضلی و تمام مقامات رذلی، یعنی بدی ها و تمام خوبی ها، تمامشون همین قاعده هن. ببین بر چه اساسی؟ وقتی انسان مقامش حقیقتش غیبه، قلبه، بعد میرسه به ماده، حالا اون چیزهایی که از انسان صادر میشه آغازش کجاست؟ غیبه دیگه. کل که از غیبه، جز از کجاست؟ غیب. بار دریا که از باران به وجود میاد، آب شیر از چی وجود میاد؟ مبدا رو بگو. باران میشه جز و کل. حالا گیر نده اینجا دیگه، بحث حدوثه. بله اونو هفته پیش نبودی گوشم نکردی، میگم وسط هفته چی کار میکنی؟ آره اونو بحث کردیم، اینجا داریم حدوثشو بحث میکنیم، یعنی انگار که توی کرسی کفرستانیم نوزم بله. به اینجوری بحث میکنیم، خداش یه سری جاش بشم جزء از کل رو توضیح میدادم که اون اینطور نمیشه. وقتی انسان، این که میگفتم انسان کشف بشه، همه هوا رو کشف میشه، الان انسان کشف میشه. انسان مبدأش کجاست؟ الله تعالی، نه، حدوث انسانیت، مقام قلبه. بعد نازل میشه، نازل میشه، نازل میشه، آخرش ماده میشه. حالا هر آن چیزی که از انسان صادر میشه، چه مقام فاضله باشه چه رذیله باشه، چه خوبی باشه، چه بدی باشه، مبدأش کجاست؟ مبدأش قلب انسانه. این قلب انسان است که دوچار رذیلت یا فضیلت میشه، بعد ظهور پیدا میکنه، میاد صورت پیدا میکنه، میاد در لسان یا در رفتار. مثال، یه مثال سلبی میزنم بعد شکر رو میگم. یه کسی که تکبر داره، خود برتربینی داره، خودبینی داره، این در قلبش یه حالتی دست میده بهش به نام غرور. ببین چی میگم، در قلبش یعنی در باطنش اصلا معلومه. بعد نازل میشه، یعنی تجلی پیدا میکنه، میاد در لسان یا رفتار، میگن این آن رذیله اش به منصه ظهور رسید، ظاهر شد. اینجا دیگه احکام برش جاری میشه دیگه، قبل از این اخلاق برش جاری میشه. یعنی شلاقش نمیزنه کسی خیال زنا کنه، ولی کسی که خیال زنا کنه سیرش متوقف میشه یا نه؟ آره، چون سیر برای جسم نیست، سیر برای چیه؟ برای قلب و باطنه. باطنش دچار زنا شده یا نه؟ آها، اینو بفهمید خیلی خوب، اینو بفهمید حکیم میشید. خب من که فکرشو کردم انجام ندادم که گناه بنویسن، گناه نمی نویسن، خیالت راحت. چون گناه وقتی می نویسن که تو کجا بیاد؟ حالا ماده بیاد. یه لحظه اینو بگم. گفتم فکر کنم گفتم یادتون باشه بپرس. یه کسی داشت رد می شود، اهل حکمت بود. بعد یه دونه خانومی رو دیدو، تا به حلال برسه ذهنش حرام اول باید انجام بده، بعد حالا ببینید حالا آیا میشه یا نمیشه. من اینجا داشت نگاه میکرد، اینجا که برگشت یه شطوره اینور بود، این شطوره پاشو از پشت بلند کرد اوورد اینجا و این همینجوری موند. شطوره پاشو گذاشت همونجا، اومد کنار، سجده کرد، خدایا تو بیهوده از این کارا نمی کنی؟ چی کار کردم مگه؟ تو همون سجده داره صحبت میکنه. بعد منادی بهش میگه، میگه ما نزدیم که شما اینقدر ناراحتی. و من گناهی نکردم بزنی که، خیالشو کردیم، ما هم نزدیم که. منو چرا هیچ کس دوست نداره؟ منو چرا هیچ کس تحویل نمیگیره؟ بذار شاید اینو بده بالا، اینو به عمل، اونو فلان، اینو بیسا، شاید اندازه گاو باید بشم و در تو نیام همه حال کنم، شاید باید به اندازه اون نواحی شرقی آمازون سیبیل بذارم جلب توجه، شاید اینجی دوست هم داشته باشه، شاید صدام نازکه، بذار اینجی سبتم آمد علیکم جی، شاید من خیلی مهربونم، بذار خشم بشم، حالا آقا چطوره؟ شما همه اینا همین کارو میکنه، بازم هیچی نمیشه. خدا کاری نکرده که، نزدت همه اینا ایناست. جی پای شطور اومد این جلو نیست. آقا یه میگرد چی میشد؟ خیلی بد میشد. ولی ببین این خودش اندازه اون سختی داره، همچی یه شطور اینجا کلافه میکنه اینو. ایگو خدای من گناه نکردم که، خدا گو منم نزدم که. تجلی میکنه، خودش نمیاد تو. آره. دقیقا همین بحث مونده، الان میگم همین دقیقا این جمله بحث تذکیه رو میگم. آقا همجا شما بپرسید. الان اونم همینه، اونم میگه الان باز میکنم تمام. الان این کسی اینو میگفت، این غرور داره در قلبش، یه حالا چرا در قلب اینو بحث الان میکنی، در قلبش یه حالتی رخ میده بهش میگه حالت غرور، بعد این ظهور پیدا میکنه میاد در لسان یا رفتار. دقت کن، حالا شما شکر رو با این حلش کن. مقام شکر هم همین است، تمام مقامات هست. یک مقام شکر کجا حادث میشه؟ شکر یک حالتی هست که انسان در قلبش، در قلبش منعم را در نعمت میبیند، متشکر است از منعم، اراده میکند که این را در راه او مصرف کند، یاد میگیره چگونه این را در راه او مصرف، همش در قلبه ها، حال دقت کن. بعد این شکر یا میاد در لسان میشه الحمدلله، یا میره در جوارح و جوانه که حالا در متن میخونیم، اینه مقام شکر، حدوثش در قلبه. نه صرفا بگی الحمدلله، اون بود پارو پارو میکرد، چی کار میکرد؟ اون خدای شکرت گفت از تا فوش خار مادر برای خدا بدنه اینجا جاشه. آره اونو دیگه تعریف نکنیم، خودتون بذارید اینجا. شکر یک حالتی است در قلب انسان که بعد به صورت مدح به لسان و اعضا جاری میشه. اعضا یعنی این که یک نعمتی را مصرف میکنه در راه منعم، فقط لسان نیست. این یک قاعده است که آغاز همواره در عالم غیب است، در انسان در قلب است. علت هم اینه دیگه، تجلی خدا اول جسم ماست یا قلب ماست؟ قلب. پس حقیقت ما قلب ماست، همیشه مبدا اونجاست، همیشه مبدا اونجاست. اون نمازی حقیقیه، دقت کنید، اون نمازی از صلات معراج المؤمنه که قلب بخواند بعد به لسان و اعضا بیاد، یعنی قلب رکوع کند. به قول علامه جوادی اموالی، رکوع هم اعتبار، انحناء اصالت داره. رکوع رو شمر میکرد یا نه؟ شمر لعنت الله علیه انحناء قلبی هم داشت، تعظیم مقابل الله داشت، الله رو کش، جلوه الله رو کش. او رکوع هم بگو اعتبار اصالت نداره. اون نماز از صلات معراج المؤمن اینه، یا هر عبادتی. یا شما شنیدین آقا دروغ نمیگه، امام صادق دروغ نمیگه که ما بگیم این روایت دروغه؟ که این روایت ها دروغ نیست، که به قدر بال مگسی چشم برای سید و شهدا خیس بشه، اشک بر گونه ها بیاد، خود سید و شهدا برای اون فرد همان لحظه استغفار میکنه. خب اینو دروغ نمیگه، ولی کدام اشک مبدأش کجا باشه؟ قلب باشه. خیلی کم پیش میاد مبدا اشک قلب باشه، خود آدم میفهمن که این اشکی که ریختن از کجا بود. اون نماز رو گفتم، اون نماز قلب میگه الله اکبر، میاد تا اعضا، قلب رکوع میکنه میاد تا اعضا، قلب سلام میده میاد تا اعضا، که بحث کردیم سابق. الان جواب سوال آقا حمزه و آمن، حیات قلب چی بود؟ این سابق بحث کردیم، حیات قلب به تزکیه است، حیات عقل به علمه، به فکره. حالا کی چقدر قلب داره؟ کدوم قلب میتونه شاکر بشه؟ قلبی که مشغول رفع نقصه. باطن امیال و باطن آرزوهای ما قلب ماست. یعنی یه کسی ببینه اونقدر که به ماشین فکر میکنه، اونقدر که به خونه فکر میکنه، اونقدر که به درس فکر میکنه، درس هم اونقدر که به کتاب فکر میکنه، اونقدر به عبودیت فکر میکنه، اون قلبه. تزکیه هم یا رفع نقص، همون رفع نقص شخصیه. کسی که رفع نقص نکنه، مقام قلبش از حیات میفته. قلبی که حیات نداره دیگه نه شاکر میتونه باشه، نه متواضع میتونه باشه، ولی در عالم ماده و جسمش میتونه بگه الحمدلله یا نه؟ میتونه تواضع کنه در جسمش یا نه؟ بهش میگن تواضع ارادی، اراده میکنم الان به پای شما بلنشم، ولی من متواضع نیستم، بیه کم من اذیت کن بهت بگم من کیم. همیشو اینا 18,000 نفر نامه مینویسن، یکم به اینا پول نشون بده ببین میان یا نه. نمیان دیگه. اینه ها این تفاوت مقام قلب. ارتد ناس بعد نبی الا سب، همه بعد از حضرت ختمی مرتد مرتد شدن الا 7 نفر. کجا معلوم شد 7 نفر مرتد شدن؟ بگی فاطمیه. یه روایتی مولا دارد، من اینو خیلی نگه داشتم یه جای خوبی بیان کنم، حالا اینجا بیان میکنم بعد شرح میدم. اقسم لی، یه چنین جمله حضرت میگه، قسم به اون کسی که مرا به وجود آورد، لا یعرف المؤمن والمنافق، میگه به قسم به اونی که من از به وجود اومدم، مؤمن از منافق شناخته نمیشه الا به فاطمه، جز با وجود فاطمه. اینقدر صدر اسلام شرک زیاد بود، باید یه واقعه عظیمی رخ میداد که مؤمن از منافق شناخته بشه و اون هم ماجرای صدیق کبراست. اینو دست کم نگیری. اونو مولا میگه. یا هیچ وقت نمیشد مؤمنای حقیقی شناخته بشن از منافقا. باید فاطمه فدا میشد. چرا؟ چون اصلا ماجرای فاطمه یه ماجرای معمولی بود. انسان غیر مؤمن هم تو این قضیه نجات پیدا میکرد. یک حقی داشت، حق دارم از لحاظ عادی بحث میکنم، نه ریشه غم حضرت صدیقه. یه حقی داشت، دختر ختم مرتبه بود، آن حقشو غصب کرده بودن. خب اینو هر کسی ببینه، مؤمن و غیر مؤمن، میگه حقشو بدین. ندادن، طرفداری هم کردن که ندین. اینه شما اینقدر پستید، پس ارتدن ناس، شما همه تون مرتدین، خارج شدین از حقیقت دین، خارج شدین. چوچه ساده بود، پیچیده نبود. ماجرای کوچه اصلا پیچیده نبود، ماجرای کربلا پیچیده بود و این اصلا پیچیده نبود. دیگه اون روزای آخر صدیقه کبرا با علی علیه السلام میرفتن در به خانه مهاجرین و انصار میزدن، حضرت علی کنار میستاد، حضرت صدیقه میگفت علی تو بگو در عرب زشت زن میگه. گفت اگر من صدای من رو به شما بیرون نمیام. فاطمه میگفت من میگم. میگفت مگر من دختر، نه در باز نمیکردم، میگفت مگه من دختر پیامبر نیستم؟ میگفتن آره. و خب چرا نمیاین؟ میگفتن فاطمه قبل از تو به کسی دیگه قول دادیم. انصار، اینا مهاجرین بود، انصار میگفتن ما فردا موهامون رو میتراشیم، نماد جهاد بود در اسلام که اینا مو میتراشیدن، ما موهامون رو میتراشیم میایم در میدون مدینه. فردا فاطمه کبری میرفت نمیومدن، دوباره شب میومد، اینا در این حالت مریضی میرفت، ها اتمام حجت بود، دوباره نمیومدن. یعنی به همین سادگی اینا ارتدن ناس نشدن، اینا حجت برشون تموم شد. مرتدین شما، هیچ حقیقتی رو قبول نداری. بگذرم. قلب یا داره روایت همینه، آها اون روایت مؤمن و منافق، حقیقت فاطمه. اینو تو اون سه شبمون که شهادت بحث داریم بحث میکنیم، اون ریشه اصلی. بله، هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه بگی اون واسه اون وقت بود. فاطمه هست، آن حقیقت هم هست، اونو بحث کنیم. اونم تجلی قلبشه بالباطل، یعنی تو قلبش مشرکه، یه خدایی ساخته، این نمازم داره واسه اون خدا میسازه میخونه، یعنی خودش. بله همه چی اونطوره. این قلب حیات داره یا نداره، یا شدت داره یا ضعف داره، تمام مسئله قلب در تزکیه است. تمام مسئله تزکیه هم بحث کردیم در چیه؟ گذشتن از امر خود و اصالت به امر الله. یعنی اگه آدم بدونه واقعا همین سادگی عمل نکنه، این دیگه خیلی جاهله. از امر نفست بگذری، امر الله انجام بدی، بهش مقام تزکیه میدن، ای حیات قلب میدن، حکومت رو به حاکم بدی الله تعالی. اون بحث علت ماده اینجا بمثلش کنم به این که قضیه حل بشه، حالا دیگه به متن میرسیم، بس مهمتری بپردازم. هر کسی که رفع نقص نمیکنه یا به قلبش نمیپردازه، خب این قلب حیات نداره. یعنی قلب به معنای نیکیش ها، قلب الان هست، قلبی که سیر نکرده نمیتونه مقامات داشته باشه، نه شاکر میشه، نه موحد میشه، نه متواضع میشه، نه مسلم، نه بگو مسلی میشه، نه مسلا رو میبینه، هیچ. هی علی ظاهر مثل یه درختی که میوه نداره، میوه میگیره میچسبونه، بعد این چسبه شل میشه میافت، تغییر نمیکنه، سیر نمیکنه، چون قلب نیست. قلب آغازه، اینو اثبات کردیم، قلب آغازه. تو این مقام اشکال نداره اینو بگیم، یه مقداری سنگینه ولی قابل حله. تمام احکام فعلی در اسلام، فعل تمام افکار احکام فعلی، دستورات فعلی، چه مستحب، چه مکروه، چه حرام، چه مباح، اینها تماما برای این است که ماده رو، ماده رو یعنی بدن رو آماده کنه که از غیب بهش افاضه بشه. یعنی داره قابل رو آماده میکنه که امر غیبی بتونه بیاد. ببین چی میگم، مبدأ کجاست؟ قلبه. قبل از قلب بگو خداست. حالا این میخواد بهش یه چیزی افاضه بشه. اول الله تعالی است، انسان قلب، الله تعالی افاضه میکنه به قلب میرسه، بدن قابلیت نداره. خب باید چجوری بدن قابل کنه؟ انسان باید قابل کنه یا خالق باید قابل کنه؟ نه، کی میگه چی کار کن؟ اون با اون این انسان آفریده، او خاک رو اینطور رسالت داده، ما که انتخاب نکنیم خاک بیان که او خاک شناس، خاک آفرین خاک شناس. میگه بدن روزه بگیره لعلکم تتقوا، که قلب بتونه تقوا پیدا کنه. تقوا بس بدن یا قلبه؟ اصلا چیزی بس بدن هست؟ بدن روزه بگیره که قلب حکیم بشه. گفت زلت المؤمن، حکمت گم شده تو ماه رمضان پیش میاد، پیدا میشه. خب بدن رو ول کن، بدن خم و راست میشه که قلب عروج کنه. نه نه، اصلا بدن شعنی نداره. میخواد اینو بگه، این تو الان تو عالم ماده ای، قلبت از مادت جدا نیست که، همین بس کردیم دیگه. اونا همه بحثا رو باید اینجوری گوش کنیم. حالا که بدن، قلب از بدن جدا نیست، اینا با هم وصلن. یعنی اصلا این از اونه، این مهمه، اینی که در عالم ماده است. الان که مستقیم به قلب نمیدن که، چون ما در عالم ماده ایم، حالا از بدن میخوام بدن، بدن قابل نیست. اینو میخوام باز کنم. میگه کم خوابی حکمت میآوره. آقا شما بگو من چیکار کنم؟ میگه کم بخواب من حکمت به تو میدم. میگه نگاه از حرام برداره، علم 40 ساله به او میدم. این نگاه میگه، میگه این کم خوری کنه مسائل معرفتیش حل میشه. ورزش نی، آب بخور برای این. صدر متعلیم میگفت من در این ماجرا بودم که چرا آب مایه حیاته. این واقعا الماء یه دایتم داره، واقعا این درسته، آب مایه حیاته. بعد اونجا تو اسفار یه باب عجیبی داره، سخت ولی خیلی شیرین، در مورد روح بخاری صحبت میکنه. میگه اصلا روح تصرفش بر بدن تر بیشتره. حالا این استخرایی که ما میریم کلور داره، یکم این روح رو گیج میکنه. این کلور جدیده، خب اون وقت نبود. ولی خب من همینجا یادم تو همین استخرا و همزینا، خدا برکت بده، آره برکت بده. انشالله. قشنگ حس میکردم، شما هم حس میکردیم، چون اینجا کلور نداره که. انسان به یه نشاط بهش دست میداد یا نه؟ یادتونه؟ آره اون آخر شب بعد خسته، بعد بحث میپریم تو موپس. یه حال، اون حالت، اون به خاطر اینه که بدن تر میشه، روح خیلی راحت ارتاد. اون خودش بحثیه، بدن تر بشه که روح بتونه تصرف. اینا که آب بدنشون کمه، بعضی هم مثلا زیاده روی میکنن، اینا خیلی کلافن، باید متعادل بشن. این ماجرای آماده سازی ماده رو جدی بگیریم. احکام آماده سازی قابله بابا، چی بگم؟ قلب میخواد معنویت پیدا کنه، خب ماده باید یه چیزایی رعایت کنه یا نه؟ کی باید بگه چه چیزایی رعایت کنه؟ ماده آفرین، قلب آفرین. تو نیمه شب اینو یه اشاره خواهم کرد، بگو. بتونه افاضه بده. یه مورد داریم، حالا قلبه پیدا کرده، یعنی این تو قلبش متواضع شده، باورتون میشه؟ بدنش قبول نمیکنه. بحثی که هفته پیش کردیم گفتم این از اون سر و اسرار هاست همین بود، معنویت. گفتم تو تیپت یه جوریه که بهت حالت معنویت نمیده، نباید اون تیپو بزنی. آقا کردیم نه یا من تو ذهنمه؟ آقا کردیم. اون قلبش متواضع شده، ولی این یه تیپی حالا از یکی الگو گرفته. بابا ما دو موجود شبیه هم نداریم. قلب میخواد چیز کنه، یه تواضع کنه، ماده نمیتونه. اینا همش برای اونه. بله گاهی میشه قلب یه مقامی رسیده، قلب حالش دگرگون میشه بر سید الشهدا، اینجوری میشه اشک نمیاد، که گاهی اوقات محرم از مثال میگم اون اجر رو میدن، اشک نمیاد. چی کمه؟ آب بدن کمه. او یه عدسی بخوری حل میشه. اونا که زیاد گریه میکنن عدسی باید بخورن. جدی میگم خانم عدسی بدید به آقای نست، خوشمزه بپزید، فلفل نریزید. آره خوبه. آره معنویت پیدا میکنه، کشف باید بکنه. یه وقت باید 3-4 تا مدل رو انتخاب کنه. حالا تو تیپ داریم میگیم، تو همه چی. باورتون نمیشه، نمیخوام به وسواس بیفتینا، بدش مثلا نگیم. باید چند تا چیز رو حس تجربه کنه، بعد بگه اینجای معنویت هست، اینجای معنویت هست. اون رو خودتون کشف کنید. حس میکنه، حس میکنه که یعنی میفهمه، وهم نمیکنه، میفهمه که دچار معنویت شد. خود به خود دوباره اون قاعده هست، پس من نباید قیاس کنم. حل شد دوباره اینجا. وقتی میگفتیم هر مسئله اخلاقی به قیاس نکردن نرسید اون باطله، این پس بله. وقت آقای بهجت شال میبنده، وقت مثلا حضرت آقا لباده میپوشید، اون قدیما، اون عارف عصای اینجوری برمیداشت، این عارف عصای اینجوری برمیداشت، این منظورم چوب است، او گیوه میپوشید، این نعلین زرد میپوشید. اونو خودشون میفهمن. کار نیکان رو قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر. شیر جان یه دستی رفت بالا. بدنشون میخواد قالب کن، بدنشون میخواد قابل کنه، قابلیت بده. مبدأش کجاست؟ قلب. ببینید قلب به معنی بحث قلب قدیم کردیم، بحث حیات قلبه، نه وجود قلب. قلب وجود که داره، وجود داره، توان نداره، یعنی حیات نداره. مثل سمم بکمون امیون، همینو میگه پیغمبر، بر همینو بخون که سمم بکمون. یا اون پیغمبر بگه بابا اینا که میگه سمم بکمون، یا بخون. اینا حیات نداره، حیات پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. جسمشونو از کجا میگی سالمه؟ مثالا رو اثبات کنید. ورزشکار ایرانی هم تنش سالمه، افغانی هم تنش سالمه. آقا کجا رفتی؟ واسه اینو جواب بده. ورزشکار ایرانی و افغانی هم تنش سالمه. خب بدنش چه رفتی؟ بگو فهمیدم سواله چی. ببین قلب به معنای این قلب نیست که، قلب اون مقام غیبی مؤمنه. اروپایی ها یا کسایی که نمیدونن این بحثا رو، کافر نیستن که جاهلن. یه کسی مرتد شده، میدونه ولی ترد کرده، اینا بحث ماست. این یک. دو، جسم سالم تعریفش چیست؟ بگو. نه خیر، جسمی که قابلیت حفاظت قلب رو داشته باشه، مگر نه مریضی دست کیه؟ کی خودشو مریض میکنه؟ دردم از یار است و درمان نیست، او میده، او تربیت میکنه. جسم سالم به اینا نیه. اونا با تبلیغاتشون اینجوری چیز کردن، هر بدن تراشیده یه فلانی سالمه. اونو خودشون گفتن، تو هم خودت قبول کردی. کی گفته؟ حضرت مولا علیه السلام چقدر می گفتن مقداری شکم داشتن. حضرت مولا اینجای موشون ریخته بوده. قد حضرت مولا بلند نبوده. الان متوهمین دارن یه چیز میسازن. نسازید. با همه اینها زیباترین اولین آخرین بوده. دل زهرا رو برده. اونا تعریف میکنن زیبا یعنی این، هر کی شبیه این باشه خودتو هم قبول میکنی. این ماجرای علت مؤده، علت مؤده کنار علت حقیقیه. علت مؤده یعنی علت مادی، علت مؤده من و شما پدر و مادرن مادی، علت حقیقی الله تعالی این تعریفش اینه. علت مؤده ساختمون ایناست، علت حقیقیش بناست، اونی که اینها رو کنار هم گذاشت. این ماجرای علت مؤده و ماده رو جدی بگیرین. آماده سازی فیضه، آماده سازی فیض. حالا اینجا تو این ایام بذارید برای بهتر شدن فهممون تو این حقیقت عظما، ماجرای آماده کردن بدن حضرت ختمی مرتبت نسبت به افاضه وجود نوریه حضرت صدیقه رو بگم بهتون. یعنی حضرت نوریه میخوان افاضه دنیایی بشن از صلب حضرت ختمی مرتبت، باید حضرت ختمی مرتبت که در عالم ماده است آماده بشن. به چند مهمه احکام بدنی ما چه اسراری درش داره، چه برای زنان چه برای مردان. اونی که احکام رو اعتبار قلمداد میکنه اون واقعا جاهل، باید یه فکری کنه برای خودش. این که میگه لاک نزن برای نامحرم، این که میگه آرایش نکن برای نامحرم، خدا که انسان نیست بگه چون من خوشم نمیاد که، چون همون یه لاک، چون همون یه دونه چی، چون اون جورابی که نپوشیدی، چون اون کاری که کردی، اینا علت مؤده افاضه رو میگیره. هر چه زیارت بری، هر چه کتاب بخونی، قابل نیست اونا افاضه بشه. خب من چی جوری باید اینو بگم؟ یه حقیقتی هست در پس احکام، نه یک اعتبار مثل چراغ قرمز و سبز. اونو اعتباره، میشه رنگش رو عوض کنه. اینا که از الله تعالی است، الله تعالی اسم اعتبار نداره که اعتبارم صادر کنه. اینا پشتش اسراری هست، پشتش اسراری هست. اون ماجرای از صدیقه و لطفش اینه، وقتی که اراده از الله تعالی بر این شد که از صدیقه حدوث مادی پیدا کنن، خب این حضرت باید یک قوه شدیدی باشد که بشه مادر 11 روح معظم. خب این ساده نی، یعنی اصلا امکان نداشت از صدیق بیشتر از 18 سال عمر کنه، چون حامل ارواح 11 روح معظمه که خیلی بحث سنگینیه، واردش نمیشه. اینا باید از او پیداشن، در صلب و قرار بگیرن و به دنیا بیان. باید جسم شریف حضرت ختمی مرتبت که در اوج لطافت و ربانیت و روحانیته، باید باز هم شدت پیدا میکن که اون روح کلی مقام عبودیت که واسه حضرت صدیقه است افاضه بشه برش. لذا با این که میدونم میگم، با این که حضرت ختمی مرتبت در اوج لطافت و ربانیته، ولی باید یه کارهایی در علت مؤده میکرد. معرض صف صفا و جلایی پیدا کنه. بگذارم پیغمبر کجاست؟ پیغمبر در مکان ابته، یه جاییه. حضرت مولا و عمار همونجا. برای اولین بار جناب جبرئیل در صورت جبرئیلی نازل میشه، یعنی در صورت خودش، صورت خودش که مخصوص عالم عقوله، چون حضرت جبرائیل وقتی که حاضر میشد بر حضرت ختمی مرتبت بر صورت اصحاب پاک وارد میشد، در اومد قبض روح کنه حضرت ختمی مرتبت و حضرت زهرا در رو باز کرد، گفت برو پدرم حال نداره، حضرت گفت جبرائیل بگو بیاد. اینطوره. اینجا امر اینقدر دشوار و مهمه یا حالا خیلی ساده بگیم جلسه اینقدر محرمانه است، در صورت جبرائیلی حاضر شد، در صورت جبرائیلی که ملائکه هم نمیتونن مکاشفش کنن. جبرائیل خیلی شأن بالایی داره، عقل فعاله دیگه. نازل شد بعد حضرت ختمی مرتبت. خب در صورت جبرائیلی نازل شد پیش حضرت ختمی مرتبت، جلوه کرد، دستور الهی رو ابلاغ کرد. دقت کنم این چی میگم، که یا رسول الله حقت فرموده از امشب منزل نرو. منزل کیه؟ اوج بانوان عصر حضرت خدیجه القرا، خدیجه الکبراس. از امشب منزل نمیری تا 40 شبانه روز از تمام حلال ها بخصوص زنت کنارگیری میکنی، روزها روزه، شبها قیام به عبادت میکنی، از شهوات مباح حتی ارتباط با عیال خودداری میکنی، خوراک و خواب شب هم نداری. یعنی تمام مشخصات زندگی عادی روزانه رو بر او حرام کرد. چیکار میکنم؟ اصلا نپرسید چیکار میکنم، او که اینجوری میل نداشت به این قبلی ها، که او تماما او بود. واقعا نیست در روایت، من دارم این روایت ترجمهش براتون میخونم، اینجوری نبود که این کارو بکن، گفت این کارو نکن، کارو نکن. این وجود داره در 40 روز لطیفتر میشه، ربانیتر میشه، روحانیتر میشه. پیامبر اجازه گرفت، گفت به خدیجه خبر بدم. خب خدیجه عزیز حضرت ختم مرتبت، عمار رو فرستاد، گفت برو به حضرت خدیجه سلام برسون، بگو که من تا 40 شب نمیام. همینو سلام رسون. خیلی جالبه، به حضرت خدیجه گفت، حضرت ختم مرتبت گفتن من تا 40 شب نمیام، نگران نشین. بعد عمار گفت خانم نظرتون چی؟ حضرت خدیجه فرمود خوب کردین که من نگرانی در آوردین، من تا 40 روز صبر میکنم. من تا 40 روز بگو صبر میکنم، صبر. ای خدیجه هم تو این قضیه داره قابل میشه. فهمی چی شد؟ نفهمیدی؟ مقام صبر یادتونه جایگاهش؟ آره، خود خدیجه رو دارن با چی قابلش قابلیتش میبرن بالا؟ با چی؟ با صبر. حضرت ختمی مرتبت از اون شب کجا رفت؟ چقدر این دایره زیباست. کجا رفت؟ رفت خانه فاطمه بنت اسد، مادر حضرت مولا. همه باید دخیل بشن توی این قضیه. شروع شد دیگه اون 40 شب و اینا، شروع شد. مادر امیرالمومنین خب خدمت میکرد، شبها رو عبادت میکرد، روزها رو روزه میگرفت. شب 40 جبرئیل نازل شد دوباره بر همون صورت، عرض کرد که امشب افطار نکنید تا از غیب برای شما طعام بیاد، چون روزه روزه مشخصه مادی نبوده که افطارش مادی باشه. هنگام افطار پس از نماز، جبرائیل، یه روایتی هم هست که میکائیل و اسرافیل که هیچگاه بر ختم مرتبه نازل نمی شدن اینجا نازل شدن. جبرائیل از میکائیل خیلی حساب می برد و اسرافیل، اینا با هم مقام دارن اولوالعزمن دیگه، نسبت ملائکه دیگه، یه چیز عجیبیه. اسرافیل نمیخندید هیچ وقت، جهنم رو دیده بود دیگه خندش نمیگرفت. روایته؟ باید خلق رو دیده و خلق جهنم دیده بود خندش نمیگرفت. اینا معمولا نازل نمیشه، اونجا نازل شدن. یه طعام بهشتی آوردن، انگور و خرما و آب. واقعا هم این سر همه ما باید بخوریم. اینا رو بهشتیش آوردن. روایت از خود علی علیه السلامه که هر شب موقع افطار پیغمبر میفرمود، تو روزهای دیگه، این روایت علی علیه السلام، موقع افطار پیغمبر میگفت علی درو باز بذار هر کی خواست بیاد تو، یه چیز بخوره بره. اون شب پیغمبر درو بس، فرمود کسی رو راه نده، هیچ کس راه نداد در افطار، واسه اولین و آخرین بار. امشب در سفره من هیچ کس حق شراکت ندارد، یعنی هیچ کس قابلیتی نداره بخوره، بدمس میشه. آره. حضرت غذا رو خوردن، جبرائیل و میکائیل آب روی دستش ریختن، رسول الله خواست بلنش نافله بخونه. آقا بس چه شب بشین بلنش نافله بخونه. دشتن شده جبرائیل از کرد که نافله بس است، همین حالا بدون فوت وقت برو سراغ خدیجه که منتظره. حضرت ختمی برتاد میاد منظر حضرت خدیجه، چون اون ماده بهشتی قابلیتش پیدا شده. خدیجه میگه من خوابم نمیبرد، نمیدونست که حالا کی میاد. گفت من خوابم نمیبرد، یه حالتی داشتم، دیدم در رو میزنن، گفتم کیست که در رو میکوبد؟ آه میگه حضرت خدیجه گفت که کیست که میکوبد دری را که جز محمد و علی حق کوبیدنش را دارن. صلوات الله علیه و آله. وی چهر شب سب کرده، چه مقام پیدا کرده، کیست که این در رو میکوبه جز که دری که کسی حق نداشت بکوبه جز حضرت خدیجه ارتباط علی. حضرت میگه منم در رو باز کن. حضرت وارد شد. اینجا دوباره روایت از خود حضرت خدیجه است، میفرماند که قبلا هر شب آب وضو می آوردم، حضرت ختمی مرتبه نماز می خوند، اونگاه وارد بستر می شوند. اما اون شب پیغمبر گفت معطل نکن برای آب وضو، هیچ آب وضو می گرفتیم سیر کنیم، ما سیر کردیم برش رو بزکیم. گفت من عجب، پیغمبر یه حالت عجیبی داشت، گفت معطل آب وضو هم نکرد. بعد حالا دیگه اما اون پیکر روحانی اونها در پاکترین رحم های عالم قرار گرفته شد، نطفه از صدیقه. عجیبش اینجاست، حضرت خدیجه میفرماید چون راوی خودشه، میاد عجیب، خودم حس کردم که یک نطفه نورانیه در بطنم شکل گرفت، خودم در شکمم منعقد شد. بعد دیگه در ادامه روایت اون شما شنیدین احتمالاً که از فرداش این نطفه شروع میکرد گفتگو کردن با حضرت خدیجه، که وقتی که خدا از سید و شهدا رو به حضرت فاطمه داد، در اون دورانی که حامله بود صحبت میکرد، بعد به پیامبر عرض کرد که ها این صحبت میکنه با من عجیبه، فرمود که عجیب نباشه، تو هم با مادرت صحبت میکردی، نه وجود ما قبل حدوثن. حالا این جریاناتی داره، صحبت کردن و همراه شدن در به دنیا آمدن حضرت صدیقه، هیچ کس کمک نکرد و حضرت صدیقه، حضرت خدیجه دلش شکست. مریم آمد، آسیه آمد، حوا آمد، این ماجرا ظاهر قضیه، اونا بدبخ شدن نیامدن و یعنی اونا قابل هم نبودن بیان. فهمید چی شد؟ اصلا کسی حق نداره بیاد. این که در حدوث مادیش کسی حق نداره بیاد، در عروجش از دنیا هم کسی حق نداره بیاد. اینا همش ریشه در این حقیقت داره. متمون دقت کن چی شد؟ میخواد ختمی مرتبت هم باشه، باید مادهش قابل بشه. تمام احکام در تمامشون، این که میگه حرامه، حرامه چون این مانع افاظ است. تو زحمت میکشی کتاب میخونی، معلم پیدا میکنی، این زحمت و عبادی میکشی، خب به قلب میرسه، قلب حیات پیدا میکنه، حالا میخواد افاضه کنه، میشه؟ نمیشه. انشاءالله همین متن حقیقت شکر رو جلسه بعد میخونیم. یه یادی کنم از مرحوم فیلسوف شهیر خاص بی نظیر جناب خواجه نصیرالدین طوسی، خیلی من خوشحالم اقلا تو مکتب ما یاد میشه سالانه ایشون. حقا و انصافا هم قریب مونده، اون بعد علمی و فلسفی جناب خواجه قریب مونده به دو علت. یه علت این که شیعه بود در اون عصر، اون از شیعه ای وجود نداشت، و دو این که محب آل الله بود، محب اهل بیت بود. خیلی دوست دارم کاظمین برم اول برای زیارت حضرات مدفون در کاظمه، و بعد زیارت مزار جناب خواجه که خوندم که این آیه رو داده سفارش شده رو قبرش بنویسن. حتی اینو دیدم در وصیتش که وقتی من کنار حضرت موسی بن جعفرم چطور دلم بیاد یه جای دیگه دفن بشم؟ کجا؟ میگن بالا سر، علما بالا سر دفن میکنن. میگه نه، تو راهرویی که زائرین رد میشن از رو قبر من رد بشن و روش این آیه و کلب هم باستون زراعیه. او سگی که جلو اصحاب کف اینجوری دست جوزه شد و منم را بدی او آیه رو بزنین و کلب هم و سگ این آستانه. اونو خاجه میگه، نه انسان معمولی. اونو مثل این که نوشتن اونجا هست، حالا من نمیدونم این الان هست یا نه. یه انسان به معنای واقعی عجیب. سابق هم گفتم بخونید احوالاتشو. یه انسان شاکر عجیب. یه وقتی مصائب و بلایا برش انقدر زیاد شد بهش گفتن خواجه خدا فقط این مغول ها دورش بودن و اهل سنت دیگه، شیعه زیاد دورش نبود، اینقدر خدا بهت بلا میده این شعر رو میخون: به گردا گرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری رو من نگینم. و زیباست بر من این بلا، بلا انگشتری و من نگینم. که انشالله تو بحث نیمه شب به ماجرای معنویت جناب خواجه اشاره خواهم کرد. خدا انشالله ما رو لایق به وجود آوردن قابلیت فیض الهی بگردانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.